11:30 دقیقه اینجا تهران جام جم استدیوی رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. در دو روز گذشته تحولاتی رو در داخل کشور روسیه شاهد بودیم، اگرچه که از یه برم شاهد بودیم که در مثلا فضای مجازی ما چقدر کارشناس روسیه پیدا کردیم، بعد باز تبدیل به یه سری دو قطبی شد بعضی، واقعا من نمیدونم چه چیزی دارن که سریع یه موضوع رو دو قطبی میکنن. اما میخوام ببینیم که این تحولات اخیر چقدر متأثر از فضای بیرونی بود، چقدر متأثر از دخالت خارجی ها بود، و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر ابوالفضل زهروان از دیپلمات های با سابقه کشورم. آقای زهروان سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه، در خدمت، حال شما چطوره؟
متشکرم، ممنونم. آقای زهروان چقدر این تحولات این دو روز منشأ بیرونی داشت و چقدر فکر کنید که منشأ داخلی داشت؟ بالاخره جمع شد، یعنی به نوعی واگنرها جمع و جور کردن و حالا اون رئیسشون هم فرماندهشون هم رفت بلاروس. چطور شما دیدین این تحولات رو؟
ببینید، خب همون اتفاقاتی که در شروعش میشه گفت دنیا رو متحیر کرد، یعنی یه خبر غیر مترقبه بود. خب واگنرها که آقای پریکوژین رهبری این تشکیلات رو داره، شخصیتش خب روشن بود. در گذشته هم ما در همون قضای آزادسازی باخمود که شهر بسیار استراتژیکی هم بود، افتخاری هم شد برای این گروه و شخص ایشون، اعتراضات شدید و لحنی رو داشت نسبت به ارتش و به ویژه وزیر دفاع، اینکه ما تنها اینجا موندیم، پشتیبانی لازم نمیشه و مسئله از این دست. ولی این بار دیدیم که ایشون حرکت کرد و آمد در شهر روتسوف، شهری که لب مرز هست، شهر مرزی روسیه است، و در اونجا در واقع شروع کرد باز اعتراضات خودش رو نسبت به وزیر دفاع و فرمانده ارتش آقای کراسیموف. و خلاصه این بود که متحیر شدن که آیا یک پروژه امنیتی اطلاعاتی توسط غرب هست، آیا کودتایی صورت گرفته، آیا شورشی هست، و لحظه به لحظه موازه آقای پریکوژین و کلن تحولات دنبال می شد. ولی تو همون چارچوب گذشته من دیدم، یعنی اعتراضی که ایشون داشت و مدعی بود که در ساعتها و یا روز گذشتهش موشکی شلیک شده از طرف نیروهای نظامی خودشون به مقری که نیروهای واگنر در اونجا بودن، و ایشون مدعی بود که صدها نفر، 2000 نفر کشته شدن، و ایشون مخاطبش هم در واقع به نوعی کرملین داشت و با رعایت احترام برای آقای پوتین مدعی بودش که این افراد، افراد نفوذی هستن، مرتبط هستن با اولیگارش هایی که همون ثروتمندایی که در خارج از کشور سرمایه دارن در غرب، و به نوعی هماهنگی وجود ایشون احساس میکنه وجود داره بین این اولیگارش ها و برخی از مقامات در ارتش و از جمله وزیر دفاع. لذا تلاشی شد که این آتش رو بخوابونن، ادعا شد که برخی از در واقع جنرال ها به ایشون پیوستن و یا تعدادی از وزارت دفاع اومدن و باشون جلسه گذاشتن و صحبتهایی رو داشتن، اما متقاعد کننده نبود و میگو بایستی وزیر دفاع برکنار بشه. یعنی خواستش این بود، نه بحث در واقع کودتا بود و نه بحث علیه آقای پوتین بود، بلکه یه اعتراض داخلی بود و معتقد بود که این وضعیت به اصطلاح افتی که در جبهه به وجود اومده و فرسایشی شدن جنگ به خاطر عدم همکاری همین عناصر هست، و چون به نتیجه هم نرسید، اینجور که من دست آخر لحظات دنبال میکردم تا 200 کیلومتری مسکو هم ستون درست کردن، حرکت کردن آمدن، اما به هر حال با پادرمیانی رئیس جمهور بیلاروس مسئله خیلی راحت خوابید.
و سخنگوی کرملین هم گفته که دیگه عف خورده فرمانده واگنر رو، دیگه کارش ندارن و محاکمهش نمی کنن.
تایید همین عرض بنده میشه، بله. یعنی پذیرفتن که ایشون ایشون وعده گرفت. حالا جزئیات در نیومده اینکه آیا وزیر دفاع برکنار میشه، آیا فرمانده ارتش تغییر میکنه یا نه، اما اینکه مورد مؤاخذه نخواهم بود و در واقع مشکل براشون پیش نمیاد هم کرملین پذیرفت، هم اینکه
آخه 2000 تا نیرویی که الان دارن، میگن مثلا 2000
2500 تا
نیرو دارن. نیرو دارن، مثلا میتونستن کاری بکنن، حالا با توجه به ارتش روسیه و حالا داخل سیستم امنیتی که روسیه داره.
ببین یه نکته خیلی
بیشتر مباحث رسانه‌ای بود که حالا رسانه غربی داشتن مطرح میکردن.
نه، رسانه غربی هم خودشون در همون لحظه اول آچمز شدن، خیلی مترسید بودن که حالا این اتفاق رو چگونه به فرصت تبدیل کنن. میدونی که اگر این ستونی که حرکت داده شده بود، میگفتن چندین کیلومتر شده، چون با وسایل خودرویی و زرهی و اینا حرکت میکردن، بود اعتراضی هم داشتن، نه نسبت به کرملین یا آقای پوتین، بلکه نسبت به شبکه نفوذ در ساختار تصمیم گیری ارتش. ضمن که به هر حال از خطوط قرمز آقای پوتین هم عبور کردن. آقای پوتین به هر حال همون اول موضع گیری خیلی تندی کرد، اما اسمی باز از واگنر نیاورد، ولی عنوان کرد که ما از پشت خنجر خوردیم. حالا این خنجر کی زده، این جای تفسیرم داشت، ولی ظاهرش میگفتن شاید مثلا آقای پریکوژین، اما با بررسی ها شاید جور دیگری این مسئله تعبیر بشه. اما نکته ای که ما داریم این هستش که غربی ها هم اگر اتفاقاتی رو که همواره مترصدش هم بودن، حتی بحث از کودتا در روسیه رو هم قبلا مطرح کرده بودن، اینکه اگه بتوانن ظرفیت رو به وجود بیارن که اعتراضاتی باشه به خاطر مثلا جنگ طولانی و و و، اما این رو هنوز هم دنبال مترصد بودن که اتفاقی رو شکل بدن. شاید امید داشتن که روسیه این ستون رو بزنه، چون برای سرکوب اینا مشکلی نداشت آقای پوتین، اما اگر این اتفاق می افتد وارد یک فاز جدیدی از مناقشه داخلی و اتفاقاتی می شدیم که جمع کردنش دیگه دشوار بود. به هر حال آقای لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به خوبی تونست با استفاده از سابقه دوستی 20 ساله با آقای پریژیکوف اومد این رو مسئله رو مهار کرد.
درست.
و وعده داد که مسئله شون رسیدگی بکنن و اینا به قرارگاهشون برگرد.
سوال آخرم خیلی کوتاه، این که آیا تأثیری در روند جنگ اوکراین داره؟ بعضی ها میگن که روسیه به دنبال پایان جنگ هست.
نه نه، به این من تصورم این هست که روسیه همین موازی که گرفته تثبیت خواهد کرد و کنار هم عقب هم نمیره، حتی که عملیات روانی غرب در قوالب مختلف در اشکال مختلف از جمله پذیرش عضویت اوکراین، که باز این هم من فکر کنم یه بلوفه، ولی به هر حال میتونه فاز جدیدی رو شکل بده. این رو هم ما باید داشته باشیم. در مجموع من تصور میکنم که آقای پوتین شاید دست به یه اصلاحاتی بزنه و این موضعی که آقای پریژیکوف گرفت و اعلام کرد قابل بررسی است، به ویژه اگر موشکی اونجور که ادعا میکنه خورده به مقر نیروهای واگنر، که به هر حال یه ظرفیت شده برای روسیه.
خیلی ممنونم.
در فاز جنگیدن تجربه خوبی دارن.
حال
در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای زهره. و حالا بعد ببینیم در روزهای آینده تحولات به کدوم سمت میره. خیلی متشکرم، اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا
خب در هفته قوه قضاییه هستیم، همکارانم یه گفتگوی گرفتم با جناب ستایشی سخنگوی محترم قوه قضاییه، این بخش رو با هم میشنویم و میگیم در خدمتون هستیم.
قوه قضاییه به عنوان حالا مستابا در سال اخیر بیش از 513 هزار دادگاه به صورت مجازی و برخط برگزار کرد. از تیرماه سال قبل در قالب طرحی به نام خدمات قضایی جهادی، هزینه های دریافتی در خدمات الکترونیک قضایی 6 استان رو رایگان برقرار کرده.
بله.
و شهروندان از 150 نقطه استان غالبا محروم میتونن همه خدمات ارائه شده در یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی رو به صورت رایگان دریافت کنن.
بله.
سامانه هوشمند استعلامات مالی، 4 سامانه مهم حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی به صورت برخط داره انجام میشه. نزدیک 3 میلیون استعلام 1401 صورت گرفته توسط سامانه‌های مربوطه که 500% رشد داشته و به همین صورت اجرای احکام رو توسعه داده. خب خیلی از سایر مسائلی که مبسطه، اگه من بخوام بگم حداقل یک برنامه یک ساعته رو در پی میگیره، در بر میگیره. اما تمامی اینها برای چیه؟ برای اینکه حمایت کنه از روان مردم، مبارزه بکنیم با فساد. مسئله اصلی در مقابله با فساد تأکید بر ایجادش شفافیت در ساختارها و فرآیندها. هر چی میدونید ما میزان شفافیت رو ببریم بالا، فرآیندها رو سرعت بدیم، در واقع با ریشه های اصلی فساد مبارزه کرد. باید دقت کنیم که امر فساد با مقابله با فساد با هیاهو و غریب و هلاهز و سر صدا پیش نمیره، بلکه بایستی متمسک بشیم به کار کارشناسی تخصصی و اتقان آرا و البته با در نظر داشتن اصل استقلال قضایی. قوه قضاییه با همین تمسک به سیستم های هوشمند یا سامانه های هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک قضایی ضربه اساسی زده به تخلفات و فسادهای احتمالی خدای ناکرده داخل قوه قضاییه. قوه قضاییه با محوریت سازمان بازرسی کل کشور در زمینه مقابله اساسی و اصولی با ریشه های فساد در کشور یه اقدام جدید و اساسی رو اجرایی کرد. 210 گلوگاه فساد خیز کشور رو در 4 حوزه اقتصادی، تولید و کار، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی شناسایی و به دولت و سایر دستگاه مسئول معرفی کرده. بر اساس اختیاراتی که داره رفع بیش از 50 گلوگاه اقدامات اساسی رو ایجاد کرده و البته توجهی به این گلوگاه ها هیچ زمانی موجب نشد که ما مقابله با فساد رو کمرنگ تلقی بکنیم، کمرنگ بگیریم و بیتوجه کنیم. یه آمار بدم به شما، در سال گذشته یه دبیرخانه داریم، دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که با مسئولیت معاون اول محترم و معزز قوه قضاییه تحت اوامر و توجه ویژه ریاست محترم و قوه قضاییه داره فعالیت میکنه. 395 پروندهی که مربوط به فساد بوده به صورت ویژه بررسی شده که در مقایسه با 5 سال گذشته بیش از 57%، یعنی بیش از 57% داشته. البته این نگاهیست که سرعت، دقت، صحت در رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و تمسک به فناوری نوین در رسیدگی ها که سرعت میده به در رسیدگی، نه اینه که بگیم فساد ها اضافه شده یا پرونده هایی که مانده بوده اینها رو با همون مؤلفه ها رسیدگی کردیم.
خب صحبت های آقای ستایشی بود، سخنگوی محترم قوه قضاییه. ساعت 19:43 دقیقه است. به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. بعد از اذان در خدمت شما هستیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه خواهد بود. از همه شما عزیزان در این لحظات ناب و ملکوتی التماس دعا داریم. گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرماییم. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. هشتگ استرداد، پویشی که راه انداخته شده و میتونین شما در این پویش شرکت بکنین، به 301035 پیامک بزنین، دیدگاه خودتون رو بفرستین، هشتگ استرداد رو هم ارسال بفرمایین. مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین. خب بریم سراغ یک موضوع همیشگی و تکراری که سالهاست داریم دربارش صحبت میکنیم، انتقال پایتخت. یک ظرفیت عملیاتی و شعار تبلیغاتی جناب مهندس مهدی جوالی نژاد، معاون محترم عمرانی وزیر کشور. سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران بسیار خوبتون و هم میهنان عزیزمون در اقصان و قاطع کشور خدمتون هستم.
آقا از سال 94 شورای نگهبان تایید کرده بود این موضوع رو، هیچ اقدامی صورت نگرفته. بیشتر بحث تبلیغاتیه یا نه اصلا هیچ اراده‌ای برای انتقال پایتخت سیاسی هم وجود نداره و همینجوری موضوعی هست که حالا چند وقت یه بار باید دربارش صحبت بشه؟
ببینید، مسائل کلان شهر تهران بدونید مسائل فوق‌العاده پیچیده‌ای، از 5 دهه پیش یکی از مباحث بسیار مطرح بوده تو حوزه‌ی شهرسازی ایران، تو حوزه برنامه‌ریزی شهری. چندین بار هم این بحث انتقال پایتخت تهران به نوعی مطرح بوده، در کنار اینکه خب واقعا دولت‌های مختلف هم که اومدن این قضیه رو دور نذاشتن و در واقع گزینه‌ای نبوده که از روی میز بردارن، همیشه روش بحث
همیشه
کردن.
گزینش روی میز بوده.
بله، ولی یه نکته مهم داره. میدونید وقتی میان روی قضیه کار بکنن و در واقع اجرایش بکنن، بعضی مواقع هست میان میبینن که خب اگر بیان انتقال پایتخت رو صرفاً در دستور کار قرار بدن، ممکنه فقط صورت مسئله پای کردن باشه و مسائل و مشکلات همچنان اونها باقی بمونه. میان بر روی مثلا موضوعات دیگه کار میکنن، مثلا میان روی موضوعات تراکم زدایی تهران کار میکنن، تمرکز زدایی تهران کار میکنن. میخوام خدمتتون عرض بکنم این موضوع یکی از موضوعاتی هست که همیشه مورد چالشه و نقطه نظرات هم بسیار روش متنوع هست. یادم میاد یکی از نمایندگان محترم آقای ابو ترابی مثلا حتی مثلا دو سال گذشته اومدن طرحی رو آماده کردن، حتی نقاطی که شهرهایی رو در کشور مشخص کردن، اومدن گفتن مثلا پایتخت رو به این شهر رو منتقل بکنید، سه تا شهر رو به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح کردن. اون زمان یادم هست که دوستان وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور جلسات زیادی رو گذاشتن و خب به نتیجه نرسیدن و باز عرض کردن به این رسیدن که اگر ما حتی بیایم پایتخت رو منتقل بکنیم و یکی از این شهرها ببریم، چه ضمانتی هست که اون شهر هم مثل تهران مشکلات خودش رو نداشته باشه. به همین دلیل خب اومدن و بحث رو مطرح کردن که به جای اینکه بیایم و انتقال پایتخت رو داشته باشیم، مثلا بیایم بحث تراکم زدایی رو داشته باشیم، تمرکز زدایی رو داشته باشیم. به همین دلیل میخوام خدمتتون عرض بکنم شاید دلیل این که به درستی شما میفرمایید بعد از اینکه سال 94 هم این بحث قطعی شد، هنوز واقعا به نتیجه درستی نرسیده، ولی رغم این که به درستی فرمودیم ما برای این بحث یک قانون در واقع مصوب هم داریم و در واقع وظایفی رو هم تکلیف کرده، ولی وقتی میاد تو بحث کارشناس و بحث اجرایی میان هزینه و فایده اون رو که بررسی میکنن میبینن مثلا چندین هزار یا حتی چند صد همت رو نیاز داره برای مقدمات کار، ولی شاید اون نتیجه اصلی محقق نشود.
درسته. واقعا حالا برای منم سواله، شاید برای خیلی از شنوندگان هم سواله که چرا یه موضوعاتی مطرح میشه بعد مثلا تصویب هم میشه، بعد از اون که تصویب میشه تازه فکر میکنن که خب آقا مثلا این کاری که میخوایم بکنیم اینقدر هزینه داره، اینقدر تبعات داره، خب قبل از این که اصلا جلسه ای تشکیل بشه مثلا مصوبه ای رو تصویب بکنین خب به این فکر بکنین دیگه. مثلا مثل این بحث موضوع انتقال پایتخت تازه مورد تایید هم قرار گرفته بوده بعد، اما هر دولتی هم که میاد میگه آقا خب عملا امکانش نیست. حالا هر چند سالی بار بحثی مطرح میشه تو سطح رسانه و دربارش حرف زده میشه. خیلی مهمه که خب کاری که میخوان انجام بدن رو قبل از اینکه تصویب بکنن یه دو تا چهار تا بکنن از کارشناسا بپرسن که آقا اصلا این کار شدنی هست یا نه. باز حالا اشاره میتونیم بکنیم به ماجرای این ساعت ادارات و این عقب کشیدن جلو کشیدن ساعت که بعد از اینکه تصویب شد تازه حالا نقاط ضعفش مشخص شد. به نظر میاد که قبل از همه این کارها باید این بررسی ها صورت بگیره.
ببینید خدا رحمت کنه آقای رستم قاسمی رو ما اتفاق اون زمانی که ایشون تشریف آوردن جلسات رو با ایشون هم داشتیم، ولی عرض کردم ما وقتی که میایم مصادیقی رو در کشورهای دیگه میبینیم، مثلا فرض بفرمایید مالزی اومد از کوالالامپور پایتخت رو کامل منتقل کرد پوتروجایه ولی مشکلاتش حل نشد علارغم یک کلی هزینه کرد کلی. میخوام خدمتتون عرض بکنم چون موضوع پیچیده‌ایه، به درستی شما میفرمایید، ولی موضوع یک موضوع در واقع یه مجهولی نیست، یه معادله چند مجهولیه و حقیقتاً هم عرض بکنم
نمیشه مثلا یک زاویه نگاه کرد، موضوعات متعددی درگیرشن.
دقیقاً به درستی میفرمایم، ما الان متاسفانه به دلیل اینکه توزیع متوازن جمعیت و کشورمون نداریم، توزیع عادلانه خدمات و امکانات رو نداریم، همه امکانات بوده توی شهرهای مرکز و استانهامون، کلان شهرامون، بلخص توی پایتخت، واقعا الان شرط خیلی سختی رو ایجاد کرده. ولی یقین بدونید که هم دوستانم که وزارت راه و شهرسازی، هم تو وزارت کشور، هم دستگاه اجرای مختلف هم دنبال یه راه حلی هستن که این مشکل رو حل بکنن، کما اینکه خب خیلی بحث میشه که مثلا تهران بعض از نقاطش مثلا شرط خاص رو در جهت مثلا زلزله خیزی یا مسائل بحران‌های مختلف باید براش تکلیفی روشن بشه. ولی میخوام عرض بکنم همیشه دنبال بهترین گزینه ایم که فکر میکنم یه مقدار اختلاف نظر هنوز به اون اجماع نرسونده نظر.
آقای جمالی فکر میکنی که انتقال پایتخت شدنی هست یا نه؟
والا حقیقتش عرض کردم شاید انتقال پایتخت مشکل باشه، ولی اون تمرکز زدایی و اون تراکم زدایی که خدمتتون عرض کردم امکان پذیر هست. حتی شما شاید یادتون باشه ما یه زمانی در فکر کنم دولت نهم بود که اومدن حتی برخی از این وزارت خونه ها رو منتقلش کردن به برخی از استانهای کشورمون، گفتم بیایم تو قالب همین در واقع تمرکز زدایی بیایم این بعضی از وزارت خونه ها و سازمان ها رو منتقل بکنیم به برخی از استان ها. این کارم کردن، یه مدتی هم مشغول به کار بودن، بعد دوباره بازگشت. میخوام خدمتتون عرض بکنم موضوعی نیست که واقعا بدون پشتوانه یه علمی قوی بشه پا در این مسیر گذاشت. یقین بدونی که اگر یه مطالعه قوی و جوندار پشتش نباشه باز دوباره همون آزمون خطایه.
چقدر خوبه که به این موضوع دوستان در وزارت کشور واقف هستن. خیلی متشکرم آقای جوالی نژاد.
خواهش می‌کنم.
متشکرم آقای خوبی داشته باشین. 19:59 دقیقه به پایان برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.